سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که فضای رسانه‌ای افغانستان در سال 2025 به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است. این مرکز در گزارش سالانه اش وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان تیره و محدود کننده ارزیابی کرده و گفته فضای رسانه‌ای افغانستان در سال 2025 به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است. بر اساس این گزارش در سال 2025 دست کم 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه ها ثبت شده که شامل 2 کشته و 3 زخمی، 166 مورد تهدید، از جمله 34 مورد بازداشت خبرنگاران می باشد که به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان 5 تن از این خبرنگاران همچنان در زندان به سر می برند. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در 12 ماه گذشته فشارهای دارای حاکم بر رسانه‌ها به سانسور و خفقان بیشتری منجر شد. این مرکز با اشاره به نشر اعتراف‌های اجباری خبرنگاران زندانی گفته که جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشست‌های خبری مقام‌های ارشد حکومت طالبان و سانسور صدای زنان خبرنگار در نشست‌های خبری زنده نمونه‌هایی از ترویج سیاست ترس و اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است که تاکنون در افغانستان پیشینه نداشته است. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان محدودیت های شدیدی بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در این کشور وضع کردند. متقی میگوید که تحقیقات جدی درباره حوادث اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز شده است. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفت که او در این باره با وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز صحبت کرده است. روز شنبه در یک گروه همایی در کابل به مناسبت 46مین سالگرد تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان گفت که برای جلوگیری از چنین حوادثی با این همسایه شمالی افغانستان با گونه مشترک کار میکنند. متقی بدون رأی جزئیات بیشتر گفت که نگران است آنچه که و عناصر مغرض نامید سعی در آسیب رساندن به روابط بین دو کشور و ایجاد فضای دارد که اوضاع را به ثبات جلوه میدهد. در 24 دسامبر دست کم 2 افسر تاجیک و 3 مهاجم در درگیری بین مهاجمان مسلح و نیروهای تاجیک در خاک تاجیکستان در امتداد مرزش با افغانستان کشته شدند. پیش از این در 26 و 30 نوامبر 5 کارگر چینی در حملات در مناطق شمس الدین شاهین و درواز تاجیکستان کشته شدند. دوشنبه اعلام کرد که این حملات از خاک افغانستان انجام شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز در دیداری که میتواند مهمترین دیدار در تاریخ مدرن این کشور باشد با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکند. قصر صفحه در مورد مذاکرات امروز اظهار نظر نکرده است، اما در برنامه روزانه خود ذکر کرده که نشست صلح اوکراین در پالم بیچ فلوریدا ساعت 1 پس از ظهر به وقت محلی برگزار می شود. پیش از این قرار بود این نشست ساعت 3 پس از ظهر برگزار شود، اما هیچ جزئیاتی در مورد این تغییرات ارائه نشده بود. در همین حال روسیه به حملات هوایی مرگبارش به کیف و دیگر شهرهای اوکراین ادامه داده است. زلنسکی در مسیر سفرش به ایالات متحده با مارک کارنی صدر اعظم کانادا دیدار کرد و با اشاره به حملات اخیر روسیه تاکید کرد که مسکو قصد ندارد بعد تهاجمی که در فوریه 2022 آغاز کرده و ده هزار نفر را کشته از پایان دهد. صدر اعظم کانادا پیش از دیدار مهم زلنسکی و ترامپ بر حمایت کشورش از اوکراین تاکید کرد و گفت خشونت روسیه نشان می‌دهد که استادن در کنار اوکراین چقدر مهم است. رئیس جمهوری اوکراین همچنین در یک نشست آنلاین با رهبران اروپایی صحبت کرد. پس از این دیدار رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار یک صلح عادلانه و پایدار در اوکراین شد که به گفته او حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را حفظ کند. و تایلند و کمبودیا پس از هفته‌ها درگیری مرزی بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند. در بیانیه مشترکی که توسط وزرای دفاع دو کشور امضا و در یک گذرگاه مرزی در تایلند منتشر شد، آمده است که آتش‌بس شامل ممنوعیت استفاده از انواع سلاح‌ها علیه تأسیسات نظامی و غیر نظامی است. دو طرف همچنین توافق کردند که تحرکات نیروها را متوقف کرده و به ساکنان مناطق مرزی اجازه دهند تا به تدریج به خانه‌هایشان بازگردند. در نتیجه درگیری های مرزی 3 هفته‌ای که شامل حملات توپخانه‌ای، تانک‌ها و هوایی بود، دست کم 47 نفر کشته و بیش از 1,000,000 نفر دیگر آواره شدند. این درگیری ها تقریبا به تمام مناطق مرزی بین دو کشور گسترش یافته و آتش بسی قبلی را که با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برقرار شده بود نقص کرده است. علت اصلی این درگیری ها اختلاف دیرینه بر سر مرز 800 کیلومتری مورد مناقشه و مالکیت چندین معبد باستانی است. مرز بین دو کشور در سال 1907 در دوران استعمار فرانسه به گونه مبهم ترسیم شد. اکنون با وجود توافق آتش بس، اختلاف مرزی بین دو کشور همچنان پابرجاست. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که وضعیت آزادی خبرنگاران و رسانه ها در سال 2025 به شدت تیره و محدود کننده بوده است. در این باره از تجربه زندانشتن برخی خبرنگاران خواهیم شنید.
وقتی که ما را دستگیر کردن فکر میکردیم که شاید یک جنایتکار بسیار نشد نمکن دستگیر کردیم. خلطه های سیار برای ما کش کردن.
پس از توقف تجارت با پاکستان، میزان مبادلات تجارتی میان افغانستان و ازبکستان افزایش یافته است. خانجان ارکوزه از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید
سابق ما تا 20 میلیون دلار صادرات داشتیم، علی 100 میلیون بالا شده.
و انتقادها از جابجایی برخی دستفروشان شهر کابل در میدان ورزشی چمن حضوری. اما شاروالی طالبان در کابل میگوید که این اقدام موقتی است.
اینا بخاطر که ترسان نتیشه اینا دیشا هستن، زمانی که بخاطر چمن حضوری پلان نهاییش تدبیر شد و قطر اینا در جای دیگه انتقاد پیدا خواهد کردن.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبانی شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب برنامه. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال 2025 میلادی 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه ها را ثبت کرده است، آماری که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. به گفته نهاد، وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سال جاری به شدت تیره و محدود کننده بوده و فضای رسانه‌ای افغانستان در این سال به گونه گسترده تحت کنترل و سرکوب قرار داشته است. در همین حال برخی خبرنگاران افغان میگویند در جریان کار رسانه‌ای با خشونت از سوی طالبان روبرو شدند. سنا کاکر جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
در حالی که تنها 2 روز دیگر به پایان سال 2025 میلادی باقی مانده است، مرکز خبرنگاران افغانستان این سال را یکی از تیره ترین و محدود کننده ترین سالها برای خبرنگاران در کشور ارزیابی می کند. این مرکز در گزارش وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 2025 که روز شنبه 27 دسامبر منتشر شده افزوده است که در این سال دست کم 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه ها در افغانستان ثبت شده است. در گزارش آمده است که این آمار در مقایسه با سال 2024 که 181 مورد را شامل می شد حدود 13% افزایش را نشان می دهد. در ادامه گزارش گفته شده است که رویدادهای ثبت شده شامل 2 کشته و 3 زخمی و 166 مورد تهدید می باشد که از این میان 34 مورد آن بازداشت خبرنگاران را در بر می گیرد. این در حالی است که شماره از خبرنگاران افغان که تجربه زندان طالبان را دارند می گویند پس از رهایی با مشکلات جدی روحی و روانی روبرو شدند و نتوانستند به فعالیت های خبرنگاری خود ادامه دهند. یکی از این خبرنگاران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران با تهدید و بازداشت روبرو هستند. متاسفانه من نیز تجربه تلخی از بازداشت دارم و به دلیل آن با مشکلات روحی و روانی روبرو شدم و حتی برخی مشکلات صحی نیز برایم ایجاد شده است.
یک خبرنگار دیگر افغان کونیست تجربه مشابهی دارد، به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا میگوید:
وقتی که ما را دستگیر کردند فکر میکردیم که شاید یک جنایتکار بسیار وحشتناک که دستگیر کردیم، خلطه های سیار برای ما کش کردند، دستان ما بود شکل دوان اجا چندی نفر مرد مسلحی که شکل نادرست شما را متخوا بردن.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که مکنون حدود 5 خبرنگار در بند طالبان به سر میبرند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که هیچ خبرنگاری را به دلیل فعالیت حرفه‌ایش بازداشت نکردند. گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان میافزاید که ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در رسانه‌ها در سال جاری به 17 مورد دیگر گسترش یافته و از زمان آغاز اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در ماه اگست 2024 تا کنون این ممنوعیت به 23 ولایت کشور رسیده است. و گفته این مرکز در پی این محدودیت در سال جاری دستگم 20 تلویزیون تعطیل شدند و همچنان 2 تلویزیون و 2 رادیوی دیگر نیز به دلایل سیاسی و امنیتی فعالیت خود را متوقف کردند. در گزارش آمده است که اندک رسانه های باقی مانده ویژه زنان نیز به دلیل تبعیض جنسیتی با تهدید جدی تعطیلی روبرو بودند. در بخش دیگر از گزارش تاکید شده است که محدودیت ها علیه خبرنگاران زن و رفتارهای تبعیض‌آمیز نسبت به آنان در سال 2025 افزایش یافته است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشست‌های خبری مقام‌های ارشد اداره حاکم و یا سانسور صدای زنان خبرنگار در کنفرانس‌های خبری زنده نمونه‌هایی از ترویج سیاست ترس، اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است، وضعیتی که به گفته این مرکز تاکنون در تاریخ رسانه‌ای یک کشور سابقه نداشته است. یک خبرنگار زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدا در مورد محدودیت‌هایی که با آن روبرو است به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران زن با مشکلات متعدد و جدی دیگری روبرو هستند، از جمله فشارهای سنگین اجتماعی که بر دوش آنان قرار دارد. آنان در محیط کاری با تبعیض مواجهند و حتی از سوی خانواده، جامعه و نهادهای مسلکی نیز با محدودیت‌ها روبرو می‌شوند. افزون بر این، ناامنی و گاهی خشونت‌های فیزیکی و روانی نیز بخشی از تجربه کاری آنان است.
در این گزارش همچنان به موضوعات چون سیاست‌ها و حقوق رسانه‌ها در حکومت طالبان، چارچوب حقوقی آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان، سازوکارهای قانونی رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات، وضعیت اقتصادی رسانه‌ها، وضعیت زنان شاغل در رسانه‌ها و دیگر موارد به گونه مفصل پرداخته شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌افزاید که تداوم این وضعیت نگرانی‌های عمیقی را در زمینه نقض حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها و محدودیت آزادی‌های اساسی در کشور ایجاد کرده و آینده توسعه رسانه‌ای با آزادی بیان در افغانستان را با تهدیدهای جدی روبرو ساخته است. با این حال حکومت طالبان همواره تاکید کرده است که با آزادی بیان و حقوق خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی پایبندند. اما نهادهای بین المللی حقوق بشری و سازمانهای حامی خبرنگاران بارها در مورد وضعیت آزادی بیان در افغانستان و نقض حقوق خبرنگاران ابراز نگرانی کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو اداره ملل متحد اخیراً با نشر گزارشی گفتند که بیش از 4000 مهاجر افغان ظرف یک هفته در پاکستان بازداشت شدند. همکارم به این بهانه با شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان صحبت کرده.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کردند که تنها در یک هفته 4422 افغان در پاکستان بازداشت شدند. بر اساس گزارش مشترک این دو نهاد ملل متحد که روز جمعه 26 دسامبر منتشر شده است، این شمار از افراد از 14 تا 20 دسامبر سال جاری در این کشور بازداشت شدند که این رقم نسبت به هفته پیش از آن 14% افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش، بازداشت شدگان شامل دارندگان کارت های POR و ACC و همچنین افراد فاقد مدرک می شوند و بیشترین بازداشت ها در ایالت بلوچستان و پس از آن در خیبر پختونخوا، اسلام آباد و پنجاب صورت گرفته است. در گزارش آمده که از جنوری 2023 تا 20 دسامبر 2025 بیش از 128 هزار افغان در پاکستان بازداشت شدند که از این میان بیش از 90 هزار مورد بازداشت تنها در سال جاری به ثبت رسیده. با این حال در این گزارش تاکید شده که این آمار به ویژه در مورد افغان‌های بی اسناد کمتر از رقم واقعی ثبت شده است. این در حالی است که همکنون در ایالت‌های مختلف پاکستان و همچنان در پایتخت این کشور اسلام آباد روند بازداشت و اخراج افغان‌ها به شدت ادامه دارد. یک شهروند افغان که در یکی از مراکز اخراج موسم به حاجی کمپ در اسلام آباد در توقیف بسر می برد و شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که یک شب قبل به این مرکز منتقل شده و احتمال دارد پس از انجام بایومتریک به افغانستان اخراج شود.
ما با مشکلات بسیار روبرو هستیم. زنان، کودکان و سالمندان را نیز آوردند. اینجا بسیار جای تنگ است. هوا سرد است و هیچ گونه امکانات وجود ندارد. تعداد زیاد افغانان را آوردند. ممکن است تا 2 ساعت دیگر بایومتریک ما انجام شود و از اینجا بعد تورخم منتقل شویم. ما 2.5 سال را برای پروسس کیس خود سپری کردیم. اما در نهایت نتیجه هم این شد.
از سوی دیگر یک افغان مقیم شهر کویته ایالت بلوچستان میگوید که پلیس پای هم به مناطق سکونت آنان وارد شده و افغانهای دارنده کارت های پی او آر و ای سی سی و همچنان بی اسناد را بازداشت کرده و به کمپ های اخراج منتقل میکند. او نیز به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
همین دیشب پلیس عملیات انجام داد. همه افغانها را بازداشت کردند و به موترها سوار کردند. در میان آنان کودکان، زنان و سالمندان بودند. در این سرمای شدید زمستان آنان را از خانه هایشان بیرون کردند و به مکان نامعلوم انتقال دادند. واقعا وضعیت بسیار خراب است و ما نمی دانیم که آخر سرنوشت ما چی خواهد شد.
وضعیت بیخی دیر خراب بودند. نخنی اصلا نیست نپویی گوچی. بالاخره با چکی گیو.
این افغان‌ها از سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق پناهندگان می‌خواهند که بر پاکستان فشار وارد کنند تا روند بازداشت و اخراج آنان متوقف شود. این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان را متوقف کند، اما پاکستان نه تنها این روند را متوقف نکرده بلکه آن را شدت بخشیده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که 24 دسامبر منتشر شده اعلام کرده که در جریان سال جاری میلادی رقم افغانهای اخراج شده از پاکستان به افغانستان بیش از 1 میلیون بوده است. در این گزارش آمده که در حال حاضر حدود 2 میلیون افغان در پاکستان بسر میبرند. این نهاد افزوده که تنها در ماه نوامبر بیش از 171 هزار افغان به افغانستان بازگشتند که نزدیک به 34 هزار نفر آنان از مسیرهای چمن، تورخم و بهرامچه اخراج شدند. یونیچ سیار در این گزارش گفته که افغانها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری و ضبط اسناد و اخاذی می شود. همچنان به گفته این اداره نداشتن اسناد باعث شده که افغانها با تخلیه اجباری خانه ها روبرو شوند که سبب گسترش بی‌خانمانی شده و حتی برخی خانواده ها در پارک ها و مساجد پناه گرفتند. در ادامه گزارش آمده که دسترسی پناهجویان به آموزش و خدمات صحی محدود است و آنان با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند. مسائلی که به گفته یونیچ سی آر نگرانی ها را افزایش داده و نیاز به حمایت های اجتماعی و رسیدگی به سلامت روان آنان را بیشتر کرده است.
بیشتر از خبر
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که پس از توقف جریان تجاری با پاکستان، روابط اقتصادی در زمینه تجارت و ترانسیت با ازبکستان گسترش یافته است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق دیروز به رادیو آزادی گفت میزان صادرات از افغانستان با آن کشور که سالانه نزدیک به 20 میلیون دلار بود اخیرا به 100 میلیون دلار افزایش یافته است. بیایم بیشتر از همکارم بشنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید روابط تجارتی و ترانزیتی با ازبکستان در ماهای اخیر گسترش یافته است. مسئولان این اتاق میگویند که ایجاد سهولت‌ها در انتقال و ترانزیت کالاها و کاهش موانع گمرکی زمینه برای افزایش مبادلات تجارتی را فراهم کرده است. خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز شنبه 27 دسامبر به رادیو آزادی گفت تلاش میشد برای یافتن راه‌های بدیل تجارتی پاکستان با شمار دیگر از کشورها از جمله با ایران، ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه روابط تجارتی وسعت پیدا کند.
دمی واحد که مشکلات به بعضی همسایه پیدا شده راه‌های بدیل تلاش صورت میگیره که باید ما صادرات و واردات از همین طریقه بکنیم. ازبکستان هم یکی از شریکای خوب است و سهولت ها در رابطه با وجود آمده و صادرات ما هم خوب هستند که قبلا ما صادرات ما کم بودن علی روز به روز زیاد شده میرن. تقریبا سابق ما تا 20 میلیون دلار صادرات داشتیم علی 100 میلیون هم بالا شده.
آقای الکوزای گفت که در حال حاضر مواد غذایی به شمول آرد، گندم، مواد نفتی، سامان‌آلات الکترونیکی، تخم مرغ، ادویه طبی، حبوبات و لبنیات از ازبکستان وارد افغانستان شده و از افغانستان نیز میوه خشک و تازه، نباتات طبی و دیگر اقلام به ازبکستان صادر می‌شود. و افزود که حدود 2 میلیارد دلار صادرات و وارداتی که با پاکستان وجود داشت متوقف شده است. شمار از تاجران که از ازبکستان صادرات و واردات می کنند در مورد سهولت ها و مشکلات از اینها بالای محصولات گمرکی از سوی حکومت طالبان نظریات متفاوتی دارند. امان الله یکی از تاجران که تخم مرغ را از ازبکستان وارد میکند میگوید هزینه های محصول گمرکی بسیار گزاف است.
بلند محصول تخم مرغ خیلی بلند است. تقریبا یک موترش از 8.5 لک گرفته تا تقریبا 10 لک پر محصول یک موتر تخم مرغ میشه که 25 24 تن 20 تن رقمی رقم میآید. از اینا گمرکی بالاست.
اما مخلص احمد یکی از تاجران دیگر که سامان‌آلات طبی را از ازبکستان به افغانستان وارد میکند نظر متفاوتی دارد.
جنس که از ازبکستان میاد کس تعرفه گمرکی اوجا اونا کس هم بالا نیست، مناسب است و برای تجار کس مفید تمام میشه.
این در حال است که به تازگی کمیته ملی احصای ازبکستانی اعلام کرده است که از ماه جنوری تا نوامبر سال 2025 ارزش صادرات این کشور به افغانستان به 1.3 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. این اداره با نشر اعلامیه به تازگی گفته که افغانستان پس از روسیه و چین سومین مقصد بزرگ صادراتی ازبکستان به شمار می رود. این کمیته همچنین چند روز پیش گفت که شهروندان افغان بزرگترین گروه اتباع خارجی بوده که در سال جاری به هدف تجارت وارد ازبکستان شدند. با اساس این آمار از ماه جنوری تا اکتبر نزدیک به 340 هزار تاجر افغان وارد ازبکستان شدند. این در حال است که با اساس گزارش اداره کل گمرک و درآمدهای داخلی ایران این کشور از ماه مارس تا نوامبر سال جاری به ارزش 1.66 میلیارد دلار آمریکایی کالاهای غیر نفتی به افغانستان صادر کرده است. افغانستان پنجمین مقصد صادرات غیر نفتی ایران در این دوره خوانده شده است. تلاش کردیم نظر آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوند به روابط تجارتی با ازبکستان و ایران بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما آیا صادرات میلیارد دلاری ازبکستان و ایران به افغانستان نشان دهنده وابستگی اقتصادی است یا فرصت تجارت متقابل؟ شمار از کارشناسان امور اقتصادی گسترش روابط تجارتی با کشورهای منطقه را در شرایطی که پاکستان راه تجارتی خود را به افغانستان محدود کرده است یک فرصت خوب می دانند. شبیر بشیری یکی از این کارشناسان در مورد برادیو آزادی گفت
با تشنج سیاسی با پاکستان و متعاقد شدن تعاملات تجارتی و اقتصادی ما در کل فرصت بسیار خوبی است. امکان داره که این فرصت ها در آینده باعث گسترش تجارت های از طرف افغانستان هم شود و این کشورها خصوصا کشورهای منطقه علاقمند محصولات افغانستان هم هستند که وارد بکنند. بنابراین فرصت خوب پنداشته میشه.
این در حال است که پاکستان در بیش از 2.5 ماه گذشته پس از تنش‌ها با حکومت طالبان تمام گذرگاه‌های خود را به افغانستان مسدود کرده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است که از این ناحیه خسارات مالی قابل توجه به تاجران دو طرف وارد شده است. در واکنش به این اقدام پاکستان حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان فسخ کنند و ظاهرا در تلاش است تا راه‌های بدیل تجارتی را پیدا کند. مقام‌های حکومت طالبان از جمله نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان اخیرا به کشورهای مختلف منطقه سفر کرده و روی بهبود روابط تجارت و ترانزیت بین کشورها توافقنامه‌های را نیز به امضا رسانده است. ازبکستان سه هفته پیش به گونه رسمی مرز خود با افغانستان را که از سال 2021 بسته مانده بود دوباره بازگشایی کرد. این اقدام زمینه رفت آمد مسافران و وسایط نقلیه را فراهم ساخته و مقام های ازبکستان ابراز امیدواری کردند که گشایش دوباره مرز به افزایش چشمگیر تجارت دو جانبه منجر شود. با گفته آنان پیش بینی می شود که پس از این اقدام ارزش صادرات ازبکستان به افغانستان تا سال 2026 به 2.5 میلیارد دلار آمریکایی برسد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در اجرای قوس اعلام کرد که افغانستان دیگر در بخش واردات و صادرات به پاکستان وابسته نیست و توافق‌های با ایران، هند، ترکیه و شمار از کشورهای منطقه برای واردات دوا، مواد غذایی و مواد سوختی انجام شده و در نتیجه بازارهای تازه برای بازرگانان افغان فراهم شده است. آگاهان اقتصادی از جمله زرخ شافیزی اما بر رادیو آزادی گفته است که کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیر افغانستان به بندرها و همچنین به بازارهای هند و دیگر بازارهای جنوب آسیا از طریق پاکستان است و افغانستان نیاز دارد که همه مسیرهای ترانزیتی برایش باز بماند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
چمن حضوری در کابل که سالهای زیادی محل برگزاری بازی های فوتبال و کرکت برای جوانان و نوجوانان بود، اکنون به بازاری برای دستفروشان و کهنه فروشان تبدیل شده است. این موضوع انتقالاتی را به همراه داشته که در گزارش همکارم میشنویم.
شمار از دستفروشان شهر کابل که شارولی کراچی هایشان را در چمن حضوری جابجا کرده شکایت دارند که پس از انتقالشان به این محل فروشاتشان کمتر شده و با مشکلات متعدد روبرو شدند. یکی از این دستفروشان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط این که صدایش تغییر داده شود به رادیو آزادی گفت:
من اول ما دستفروشی میکنیم در کراچی ما را در چمن جمهوری کردن اول یه خانه نزدیک بود ما بتونستیم بریم نام از خانه بخوریم از خانه بردیم نازگو
یکی دیگر از دست فروشان نیز به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش شکایت مشابه را مطرح کرد.
بود کارم شو خوب بودم سر سرکو می بودیم مدرس برای آمدیم زیاد بود مردم از بازار دوی از تا کرکم مردم اگر رایده بود مدر تا که بلد میشن چند مار دفر می گیره ما بزر رو انتصاف نمی کنیم.
شمار از ورزشکاران افغان که در گذشته ها در چمن حضوری به تمرینات ورزشی می پرداختن اما از این اقدام حکومت طالبان انتقاد می کنن. اسمت قادری از ورزشکاران رشته والیبال در مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت پیشین که بود ما تمرینات خود در چمن حضوری داشتیم. چمن حضوری یک جایی است که برای ورزش و همچنان به صحت و سلامتی مردم و همچنان یک تفریحگاهی است که اگر چمن حضوری اینا به کراچیوانا بدن و محل خوراک فروشی نگه پا جور بکنن که یک جای بزرگ است.
اما شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید این یک اقدام موقتی است. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره روز جمعه پنجم جدی با ارسال یک پیام ویدئویی به رادیو آزادی گفت:
دست فروشی در شهر کابل نمیتونه یک شغل دائمی باشه، یک شغل نیم وقت است یا یک شغل موقت. از اون بابت فعلا به خاطر بی‌تفاوتی در میشای اینا در ساحه هستن. زمانی که به خاطر چمن حضوری پلان نهاییش تطبیق شد قطعا اینا در جای دیگه انتقال پیدا خواهد کردن بخاطر.
اما آقای بارکزی در مورد اینکه این دست فروشان تا چه زمان اینجا خواهند ماند، پلان شهروالی کابل برای یای چمن حضوری چیست و کدام جای دیگر برای آنان مد نظر گرفته شده است توضیحات نداد. در سالهای نخست حاکمیت طالبان نیز برخی افراد با خط اندازی در چمن حضوری آن را به کهنه فروشی و خرید و فروش کالاهای دست دوم تبدیل کرده بودند که بعد از انتقادهای شدید مردم به آنان اجازه دست فروشی در این محل داده نشد. آن زمان احمد الله وثیق عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در پاسخ به این نگرانی ها به رادیو آزادی گفته بود که آنان برای حفظ مکانهای تاریخی و محلهای تفریحی از جمله چمن حضوری کابل توجه جدی دارند. از چمن حضوری مکانی که در یکی از کلیدی ترین محلات شهر کابل موقعیت دارد به عنوان بزرگترین محل ورزشی کابل یاد می شود که با حدود 100 جریب مساحت از ده ها سال به این سو برای برگزاری رژه های نظامی، برنامه های تفریحی، تمرینات و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شد. برخی از باشنده های قدیم شهر کابل از این محل خاطره های خوبی دارند و خواهان احیای دوباره این چمن به حالت قبلی آن هستند. محمد طاهر یکی از باشندگان کابل میگوید:
همین چمن حضوری که با پارک ورزشی بود برای تمام مردم افغانستان که به شهر کابل می آمدند به خاطر جشن ها و این مساحت جایگزین می شدند و از این خاطرات بسیار خوبی داریم. از نظر ما میگه که جای تاریخی مثل سابقه ولی عین کمون تاریخ داره و اون تاریخ باید بازسازی و نگهداری شود.
چمن حضوری کابل در دو دهه اخیر به خرابه و حتی محل تجمع معتادان مواد مخدر و گردواری کثافات مبدل شده بود. این محل یک بار در سال 1389 از سوی بخش خصوصی به اساس توافقنامه با کمیته ملی المپیک بازسازی شد و در سال 1390 دوباره به بهره برداری رسید. مسئولان در آن زمان گفته بودند با چمن کاری تمام این محل ده میدان فوتبال و یک میدان هاکی در آن ایجاد و اطراف آن احاطه می شود تا مطابق به معیارهای کمیته بین المللی استفاده شود. اما رفته رفته این چمن به اثر بی‌توجهی مردم و مسئولان حکومتی دوباره به خرابه مبدل شد. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان برخی مکانهای فرهنگی و ورزشی را با ساحات تجارتی تبدیل کرده است. در تازه ترین مورد حکومت طالبان سینمای قدیمی آریانا را که از مکانهای تاریخی در شهر کابل خوانده می شد تخریب کرده و اعلام کردند که قرار است به جای آن یک
مهمان آزادی.
دکتر محمد یعقوب منگل معاون اتحادیه شرکت های وارداتی ادویه، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما خواستیم امروز در مورد وضعیت تولید دوا در افغانستان و توریدش همراه شما صحبت کنیم و در این برنامه اول از میهمان ما خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود به شنونده های عزیز ما معرفی کنین. بفرمایین دکتر محمد یعقوب منگل.
جناب نظر صاحب تشکر. محمد یعقوب منگل است، مسئول سرپرست اتحادیه دوا پروشان وارد کنندگان افغانستان. بیلن در مارکت کابل عرصه تبابات و وسایل و چیزا. سلامت باشه امر کلالا میشنه.
بله، اول خودتان بشناسیم. شما تحصیلاتتان در افغانستان در کجا شروع کردین، در کجا ادامه دادین؟ راجع به می شخصیت خودتان بگوین.
برام ما خودم از حقوق فارغ شدیم، تحصیلات علی از حقوق داریم، شورات درسات از مهاجرت بود، از کشور خارج، از کشور، از کشور پاکستان. بعد چند وقت در ایران هم بودیم، پاسان آمدیم در سال 1386-87 از رشته حقوق فارغ تحصیل هستم. تقریبا 20 چند سال میشه که مصروف تبابت دمی دوا هستم در بخش پروشات و واردات دوا.
خب این خبرهای اخیر که درباره پاکستان شنیدیم، یک ذره مشکلات تولید ادویه از پاکستان هست، این موضوع چطور رفع میشه در افغانستان، چطور تلافی میشه؟
محترم نمی اعلانات شما هم شنیدی از طریق معاونیت اقتصادی اعلان شده در اون مجلس خودم آمده بودم، حضور داشتم که با ما اعلان شده که بعد از 3 ماه شما واردات دوا از پاکستان کده نمیتنی و شما بدیلش پیدا کنی. ما هم در تلاش هستیم، تلاش داریم با کشور هند و چین و ترکیه، بنگلادش، مالیزیا که کمبوتا تا پورا کنیم. او بدیلش پیشم در مارکت بود، خو یک کاری اینسته که پاکستان کشوری بود که هم نزدیک بود، هم دو سلس مردم اونجا زندگی کرده، اونم اونجا پیدا شده، اونم اونجا کلان شده، پیدایش از پاکستان است. اینی در مغزش جای گرفته کما که دور کردن از اونو مشکل خواهد داشته باشه، خو از بابت دوا و چیزا ما انشاءالله مشکل نداریم. پیشم موجود بود، بدیلش علم موجود است، کوشش دیگه میکنیم. نظام که ما همکار است، همکاری میکنه، بدیل با ما اون پیدا میکنه، خودم بدیل و سهولت ها را او بر ما ایجاد میکنه.
خب آقای منگل، شما الان گفته میتونین که از چند مملکت خارجی فعلا ادویه میایه به افغانستان؟
محترم پیلن خو از 65% از پاکستان تامیل می شود دوای افغانستان و چین و هند و بنگلادش، مالیزیا، اندونیزیا، از اینی می آید، از ترکیه. و تقریبا 60% زیادترش از پاکستان می آمد دوای افغانستان.
خب بدیل 60% یک ذره مشکل نمی شد در ظرف 3 ماه؟
محترم با تو بهتر معلوم است که تقریبا 30 سال مارکیت کده بوده اینم اینجا، بدیلش بود. ممتاز مردم افغانستان اکثرش دیاتیست و یک پوش دوار نگاه میکنه که یک آدم خوب میسازه، بدیلش بود انشالله هستا و کوشش ما میکنیم. نظامم دینی کوشش شروع کده که مشکلات رپ هستا و مریضا را کنات بده که چیش دوای ایندی و بنگلادشی و ترکی و کم اوتوم افغانیم هست، یک 15% زیاد هست، تقریبا 20% 18% دوای وطنیم تشکیل میتا. وینره تما کی کنا ددن مشکل اس خو نه خد مشکل بشه و دوا مشکل نداره بدیل شم است و این سرک چیزی که ضرورت بشه ورم تجاری افغانستان تا کلاس تا پورا قدم میتنه.
آقای منگل شما گفته میتونین که افغانستان سالانه چه مقدار ادویه مصرف میکنه، یعنی به حساب پول اگر بگوین؟
که معلومات دقیق داریم شاید چیزی کم و زیاد باشه و از قبل گفته مقامات دولتی که در حدود 800 میلیون سالانه واردات افغانستان که باید و صادرات به واردات افغانستان که به افغانستان دوا می آمد در حدود 800 میلیون 800 میلیون مصرف دوا بوده.
یکی از چاره هایی است که در داخل افغانستان هم فابریکا های تولید ادویه ایجاد شوه. ما فعلا چقدر فابریکا داریم در افغانستان؟
در افغانستان ما تقریبا 100 و چند فابریکای تولیدی داریم که 3-4-5 فابریکا سیروم هست، از دیگر مختلف است. خوب یک مشکل دیگه اونم اونجا ما داریم، همه چیز از ما وارداتی است، بعد که چیزا رو مواد خامش وارد کنیم، پرزاجاتش وارد کنیم، کم و تو مشکل است در اینی مورد. 100 و چند فابریکا سال میاری است، نظام کتشم کار است، همکاری دیگه میکنه، ولی یک چند هزار جریب زمین برش گوشا کده در شمال کابل که سیر با فابریکای تولید دوایا داده شوه، سهولت ها را برش ایجاد میکنه، خو کم تو مشکل از بابت ماشینری و مواد خام دینی عرصه هست. انشالله افغانستان خودکفا میشه در چند سال آینده.
اینتر امکانات موجود است که مثلا جوینت وینچر میگن، مثلا همراه ترکیه یا همراه هندوستان یا همراه کدام مملکت دیگه شریکی، اگر فابریکی کلان مدرن با کپاسیتی بسیار بزرگ اگر در افغانستان جور شوه نمیشه؟
بله محترم، میشه، چرا نمیشه. هندوستان تقریبا یک دو کمپانی پیشنهاد کرده، پیشم از اونو ازبکا آمده بود از ازبکستان، ترکیه خود از نوز نامده، خوی ایند و ازبکستان اقدام کرده بود که ما در افغانستان فابریکا را ایجاد میکنیم و سهولت ها را برش داده میشه.
در این روزا جستخیسته بعض خبرها میاین، مثلا میگن در بعض جای سیروم پیدا نمیشه و در بعض جای سیروم قیمت است و در بعض جای ادویه پیدا نمیشه. چطوری مدیریت شوه که در کل جای افغانستان ادویه برش برسه در شفاخانه؟ اگر ادویه نرسه دکترام چیز کرده نمیتونن نی؟
خب ما در جغرافیا زندگی میکنیم که مشکلات او که نیسته که سر و صدا را بلان میکنه. از نگاه سیروم و برد بگویم از امروز 4-5 سال پیش از امارات یک سیروم بود تا 200 افغانی 1000 میلی، حال اونو هست 30-35-40 افغانی، 500ش از 20-25 تا 30 افغانی. اون مشکلاتی که در میڈیا و تا بالا میشه اون مشکلات الحمدلله که در افغانستان وجود نداره.
به شما چی فکر میکنین به خاطر بهبود تورید ادویجات چی باید شوه؟ عذیبات مثلا به اساس قانون چی شوه؟ چی مشکلات است؟ چطور سرمایه گذاری شوه؟ این موضوعات در اتحادیه تان تثبیت کردین یعنی؟
یک دو شو پیش امرای مین دوا و غذا نشست داشتیم، پیش مین معاون اقتصادی ریاست الوزراء نشست کردیم، کاتی مقامات زیاد نشست کردیم، اونوار نو وعده با ما گفته که هر نوع همکاری ما کاتت میکنیم. میشه انشالله استا استا تانوز اونطور مشکل نامده که مردم با دوچار اینی شده باشه که اینجا مریض هست دوا موجود نیست. نسبت به کشورهای همسایه ما غنیستیم، مردم افغانستان در بابت دوا کما که نرخه بالا رفته خواهی ازاله نیست. چند ماه پیش بود که بلند شده، مردم هم کما که متضرر است با اینی خطر که یک دفعه رباندی ایران شده و باز پاکستان اینی اقدام کرد. یک 6-7 ماه پیش پاکستان اینی یک اقدام دیگه را کرده بود که مولای ایندی که از این به افغانستان وارد می شد و را اجازه نمی داد، علم بند است از طریق دیگه را هم یاید. اینی مشکلات است. انشالله که نظام وعده هر چیزی که برش گفتیم نظرش مثبت است با ما وعده همکاری کرده.
آقای منگل در افغانستان مثلا در پالوی اتحادیه ها کوپراتیف ها بسیار جد مهم است. در افغانستان امی مدل کوپراتیف ها صحیح کار نمیکنه. سبب ازی چی است؟ چرا چندین شرکت دست به دست هم نمیتن یک کوپراتیف جور نمیکنن که از لحاظ اقتصادی بتونن مشکلات رفع بکنن؟ چرا در افغانستان کوپراتیف ها رشد نمیکنن؟
محترم بی رواج مرواج بوده وقت سابق، حال خونو وقت کمک زمان مصری شده، مردم مصری شده. یکی دوم افغانستان خو یک کشور جنگ زده است، به ما شما معلوم است تقریبا عمر ما که پیدایش ما که شده تا امروز در جنگ بودیم، اما چند سال میشه که هم افغانستان وصل شده ولایت تا به ولسوالی، ولسوالی به ولایت تا، ولایت تا به مرکز. و اینی مرواج نیست، شاید اقدام کنه نظام دولت موجوده خود سری دولتم کما که کیودات است و تجار که است و چند شرکت همو تو چی هست، یک برنامه یک پابریکای سونو پرما که در کندار جور شده و تقریبا 70 سهم داره، 70 چند سهم داره. دیگه مردم همو تو تپ و تلاش میکنه، خو یک بدبختی نیست که مردم جنگ زده بود یک دفعه برای چی آمد و کشور هم کتی نظام هم کار نیست کشورهای دیگه. امید است که اینی جور شوه.
امی مسئله کوپراتیف ها که هست که در دوران سابق در دوران جمهوریت یک سوی تفاهم ایجاد شده بود که گویا ایا پدیده کمونیستی است، در حالی که این کوپراتیف ها یک پدیده کمونیستی نیست، به معنای همی کوپریشن یا همی تشریک مساعی همکاری است که چندین نفر دست به دست هم میتن و یک شرکت جور میکنن، یعنی به زبان ما شما شرکت جور کنن. برای از این خاطر اگر میگن که آینده اقتصاد دنیا به دست کوپراتیف هاست، اگر کوپراتیف ها به شکل که در دنیا هست ایجاد شود، شاید بر رشد اقتصاد در یک کشور بسیار مفید باشه، مخصوصا در افغانستان برای که مردم اقتصاد ضعیف است، اینا میتونن چند نفر دست یکی کنن و شرکت ها جور بکنن که تا بتونن خودشان در داخل کشور تولید ایجاد کنن. نیست؟
بله گپ تو درست است. کوپراتیپا که هست و کشور زود درست میکنن، خب مردم افغانستان یک بدبختی نپاک داره و دوام اینی و مردم اینی چیزا بر مبکره برش داده بود که مبکره کمونستیست اینی با نپی کشور نیست، این چیزا چی رکمیست، اینی چند چیز سبب شده، یکی اینی پاک و یکی اینی مبکره مردم ها که تغییر داده بود که کوپراتیپا در افغانستان رو به شکست شد. آره انشاءالله که مثال یک چند چیزا برات میکنم. یک بنام افغان سرجیکل یک شرکت ایجاد شد از چین، از ترکیه، از هند در بخش سرجیکل کار میکنه، تقریبا 18 نظر دو سهیم است، 18 نفر دو اونو سهیم است و یکی سونو پرما تقریبا از 75 ابتد با بالان مردم دو اونو سهیم شده. یکی پابریکا جور میشه از سیمت، از رخت و این چیزا، دو اونم زیادتر مردم سهیم است. انشاءالله که روش شاید به نظر ما در دو سال سی سال 30% 40% زیادتر بپره.
منگل صاحب در مورد ادویجات وطنکی چی فکر میکنین؟ مثلا طبیبا که یک وقت جور میکردن، حال در دنیا بسیار زیاد رواج یافتن که من غیر کیمیاویست، از مثلا بگویم که ادویجات از میوجات و از این قبیل مسائل استحصال میکنن، یعنی اتر امکانات هم از دوایی های غیر کیمیاوی.
بله چند روز پیش یک سمینار بود از طرف وزیر صاحب صحت عام و مین صاحب دوا و غذا، نفر جواز داد و یک چند نفر تقدیر شده در طب سنتی میگسن در می چیزا، و انشاءالله در نو توجه کرده چیزای زیاد در افغانستان است که از اون چیزای در طبابات استفاده میشن. با اونو این نظام موجوده انشاءالله که توجه کرده، در می چند سال خونه شده بود، یک هفته وارد پیش 14 روز پیش 40 نفر جوازم داد و تقدیرم شد از طرف وزارت صحت عامه افغانستان،
یعنی در ساحه طب سنتی یا ادویه سنتی.
بله بله بله.
دیگه مسائل به نظر شما از نقطه نظر از این که این مسائل رشد بکنه، به نظر شما راه حل اساسی چی است؟ پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شود؟
پیشنهاد ما خوی نمیسته که باید سلطه را دیگه هم بر ایجاد شو بر اینا. مردم افغانستان که هست در ایسایه افغانستان در حدود 40 میلیون میایه، خب به نظر ما از 50 میلیون بلان میپره که حساب دقیق شده، حالا در دهاد و در کوهای اطرافی دوردست مردم ایساید تقریبا تکمیل نشده. اگر کشورهای خارجی و کشورهای همسایه سر مردم از نگاه بشریت و بشردوستی سر شرخم کنه، کمک کنه و نظام انشاءالله توجه داره، خب کمک دیگه هم تشویق شوه. اینیست به نظر ما خوب کار است، انشاءالله که در اینده
درست میکنه.
امی اتحادیه شما که گفتین، اتحادیه شما در پالی دیگه کارا، امی کارای تشویقی را میکنه، یعنی مثلا تاجر ملی را به سرمایه گذاری در ساحه ادویجات تشویق بکنه، برشان بفهمانه که اگر شما در این ساحه بسلا یک شرکت جور کنین، اقدر مفاد می آید، اقدر فایده می کنین، اتر مثلا امکانات موجود است، از این قبیل مسائل هم اتحادی شما می کنه یا نه؟
نه خیر، تا هنوز یه چیز انجام ندادیم این کار. خو ما یک کمیته را بنام، ارتباطات همه ایجاد کردیم، انشالله که در این پروسس هست این کار انجام میدیم.
خود این ساحه تشویق سرمایه گذاری به خاطر تولید ادویجات در داخل کشور خود یکی از وظایف اتحادیه ها باید باشه. خود این ساحه یک ذره کار زیاد خواهد کردین دیگه از این باد یا نه؟
انشاءالله ما پروگرام داریم، در اینده یک تصمیم ماست که در این عرصه کار کنیم. یکی اینی که یک اتحادیه های بنام تولیدی های ادویجات وطنی ماست که از ما جدا تا مسیر واردات کنترل میکنیم در ملتونه و امده پروشیه را که مالای واردات در ادویجات وارداتی را ما کنترل میکنیم. تصمیم داریم انشاءالله که در نزدیکی در حدود یک ماه یک نیم ماه کار انجام دیم.
منگل صاحب، یکی هم اتحادیه شما اگر یک ذره وسیع تر کار کنه، مثلا کسایی که در خارج کشور افغانا هستن در ساحه طبابت، فارمسی، اینا اونا رو هم تشویق کنید که اعضایتان شوه تا در این ساحه یک ذره جدی کار شوه، که مثلا امی شرکت ها در پالی فابریکا و از این قبیل مسائل مثلا مکتب ها را جور کنن، فاکولته ها را یا اینستیتوت ها را جور کنن که امی کسایی که در سایه فارمسی هست یا را ترویه بکنن، امکانات برشان ایجاد کنن. روی از این موضوع کدام پروژه دارین یا نه؟
بله تصمیم داریم، خب پروژه نداریم، به خطر پروژه نداریم که ما که ویزای ایندا میگیریم یا ویزای چین میگیریم، بسیار که داتا سر مردم افغانستان ویزای ترکیه را میگیریم، چند اینترویو میشه، با اینی خطری چیزا تا هنوز انجام ندادیم. خود تصمیم داریم دو تلفنی و واتساپی مثل اینی واری از کتی اونو با تماس هستیم، این شرط مردم امو چی آمدگی با ما نشان داده که ما میاییم در افغانستان که با ما زمین هم مسید شد، شاید سر اونو مردم بازو کیزات باشه ربطن افغانستان که از خارج بیای، از کشورهای اروپایی و از امریکا و دیگه کشورها، از ترکیه آمدن شاید کم تون مشکل بوم داشته باشه. ما هم در تاپو تلاش هستیم، خواهل ما ویزای اینده که میگیریم دمی بعد از اعلان تقریبا 25 نفر دوات نماره از این برش روان شده، دیگه مردم قیل نشده کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی که با ما ویزا بتا. کما مشکل از بابت ویزا و ارتباطات در اینیم چی داره؟
خب یکی هم مشکل بانکی بود، اگه مسئله مشکل بانکی حل شد یا نشد فعلا؟ مثلا میگفتن که کسایی که خارج میرن بسیار پیسه کم اجازه میتن یا از خارج آورده نمیتونن به خاطر بعضی مشکلات بین‌المللی، این مسائل چطور شد؟
و شکر تقریبا زیادترش حل شده، سر سکتور تجارا و دیگه مکاکیدات نیست در این مورد، زیادترش حل شده و کم و توم اسناد و میخواید داکومنت به اصطلاح که قرارداد می خواهی که پول اولا می کنی، اینوایس می خواهی که چی جنس خریدی و چی چی است. کامی که ایداد هست خواه الحمدلله وزیاد تقریبا از 70% به بالا حل شده.
محمد یعقوب منگل، دیگه در ساحه امی ادویه و تورید ادویه دیگه چی گفتنی دارین مهم که توجه جلب شود؟ چی چیزا گفتنی دارین؟
گفتنی های ما خوی نمیسته که مردم افغانستان که از بیخی زیاد بیوضعات هست، کیدات سر زیاد هست، از کشورهای همسایه مثل پاکستان وارده، پاکستان تقریبا از 20,000 به بالا کارتینر مردم استاد است که هر روز سرش دمرج می آیا و ترانسپورتیشن می آیا $500 $400 که در اینه عرصه از تاریک شما سر مردم افغانستان کمی رحم شوه که همون مالایش که بند منده او را اجازه بده. ما تا فتالش دارم از تاریک اوتا که تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با چند کشورا تماس هم گریبتیم، دیگه هم در تماس هستیم. اینی پیشنهاد و اینی خواسته هم است، اگر سر اینی کمک کیودات کم شوه یا گشته اجازه بده یا اینی ترانزیت اجازه بده، اینی خواهشات هم است، اینی پیشنهادات هم است.
خب در ساحه ازی که یک انتقاداتی که از خاطر تعذیرات است نرفتن دخترها به مکاتب است، در این ساحه چیز گفتنی دارین؟
در این ساحه خب کلانای نظامی پا ما کارش میدنه خو ما خو پیشنهاد ما اینمیسته که اگر یک سهولت داده شود چار شوکات شریعت اسلامی بد نخواد باشه چیزی ما گفته نمیتنیم اگر بگوییم هم شاید با گفته ما کس او که توجهم نکنه خواهشات مردم خو اینمیسته که در چارچاو کارت شرایط محمدی بر دختره بر مردم اجازه داده شو مردم و کلانای امارات و دولت میگه که تمرسانی بند است خود تانوز ایلا نشده.
بهرحال محمد یعقوب منگل معاون اتحادیه شرکت های وارداتی ادویه افغانستان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
از شما هم تشکر میکنم. زنده و سلامت باشی.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لبم آمد بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لبم آمد بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدانه. پشت زلفت پنهان کردی رخساره، سر ما شو کردی یه زیبای عالم دنیاره. کم زلف یک سوکو خورشید اندازه شوه، همراه یه لبخنده تو جهانم تازه شوه. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب با من بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدانه. ای جانم لب با من بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدانه. چشم جفتم از تد زیبایی تا قصدم، با زنجیر نگاهش دستان عاشق بستم. بیا هم زبانی کو کم مهربانی کو، اگه غرق شرم استی نگاه پنهانی کو. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب بامد بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لب بامد بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. جانم لب بامد بلبل میخواند، از رقص پرده های رازت میداند. ای جانم لب بامد بلبل میخواند، از رقص پرده های رازت میداند.
از قریه ما بناز بناز بروی، وقت نظر میکنی جان دلت هوا میکنی، وقت که از قریه ما بناز بناز میروی، چه با صفا میروی چه دل نواز میروی.
نرو نرو جگر جان، دل مرم مرن جان، دل مرم مرن جان. عاشق رویت منم جان، کشته خواهد منم.
وقت که از قریه ما بناز بناز میروی، چه دل نواز میروی. نظر به ما میکنی، از سر دالان خدا تا و بالا میکنی، عاشق بیچاره را دقم رسوا میکنی. وقت نظر میکنی جان مرا تبا میکنی، آل خراب میکنی دل کباب میکنی. وقت نظر میکنی جان آل خراب میکنی دل کباب میکنی. شکارد منم تا بکه این وعدم قول تو را باور کنم، دم بین تنگی باغا روز خودش شو کنم. وقت که از قریه ما بناز بناز بروی، وقت نظر میکنی جان دلت تبا میکنی، که از قریه ما بناز بناز میروی، چه با صفا میروی چه دل نواز میروی.
نرو نرو جگر جان، دل مرم مرن جان، دل مرم مرن جان.
ای سنم جان ای سنم، عاشق رویت منم جان، کشته خواهد منم. وقت که از قریه ما بناز بناز میروی، چه دل نواز میروی.
د طالبانو د حکومت د بارنۍ چارو وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې په تاجکستان کې د وروستیو پیښو په اړه جدي تحقیقات پیل شوي او په دې هکله یې د ګاونډي هیواد بارنۍ چارو وزیر سره خبرې کړې دي. امیر خان متقی د شنبه په ورځ په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د شپږ څلوېښتمې کالیزې په مناسبت په کابل کې غونډې ته وویل چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره له ګاونډي هیواد سره ګډ کار روان دی. هغه پرته له نور تفصیل وویل چې اندېښنه دا ده چې په وینا یې مغرضه کړې غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي او داسې یوه فضا رامنځته کړي چې وضعیت نا آرام وښیي. د دسمبر په 24مه د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې د تاجکستان په خاوره کې د وسلوالو بریدګرو او تاجکي ځواکونو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه دوه تاجکي افسران او درې وړه بریدګر ووژل شول. له دې مخکې د تېرې نومبر میاشتې په 26مه او شمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کارګر ووژل شول. دوشنبه وویل چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو فضا تر سخت کنټرول لاندې و. دغه مرکز په خپل کلنی ریپورت کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ناوړه او محدودونکي ارزیابي کړی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې د دوه قتلونو او د ټپي کېدو د دریو پیښو په شمول په 2015 کال کې خبریالانو سره د زور زیاتی او د رسنیو د ازادي څخه د سرغړونو 215 پیښې ثبت شوې دي. په دې ترڅ کې یو څلور شپږ ځله خبریالانو ته ګواښ شوی دی او د خبریالانو د توقیف څلور د شپې